رحمان الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 19 و 30 دقیقه از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. زنگ آغاز سال تحصیلی جدید صبح امروز در مدارس کشور نواخته شد. رئیس جمهور در نخستین روز مهر پیش از عزیمت به نیویورک در یکی از مدارس جنوب غرب تهران حاضر شد. آقای پزشکیان در این مراسم از برنامه‌ریزی دولت 14 برای عدالت آموزشی در کشور خبر داد. رئیس جمهور با تاکید بر آموزش مهارت‌های لازم به دانش آموزان در مدارس، راه وفاق در مدرسه و تأثیر آن در فردای کشور عزیزمان ایران را به عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد.
خوشحالی اومدی مدرسه؟
بله.
چرا خوشحالی؟
چون مدرسه را خیلی دوست دارم.
هنجانی سخت نیست بیدار شدن؟
نه، برای اینکه درس یاد بگیریم موفق باشیم ارزشی رو داره.
در امروز کی اومد مدرسه‌تون؟
رئیس جمهور.
رأس ساعت 8 صبح آموزشگاه زنده یاد دکتر حسن عسگری در منطقه 18 تهران و نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید به دست رئیس جمهور.
سلام، خوبین؟ باری کل و بچه های خوب.
آقای پزشکیان دانش آموزان را آینده سازان این کشور عنوان کرد و گفت
از الان اگر خوب درس بخونید، البته اگه ما خوب کار کنیم و کاری بکنیم که شما بستر برای آموزش شما آماده بشه، انشالله فردای کشور ما بهتر از آن چیزی که الان هست با حضور شما شکل خواهد گرفت.
رئیس جمهور در جمع دانش آموزان از برنامه‌های دولت برای توسعه عدالت آموزشی گفت
باید روش آموزش رو پوری طراحی بکنیم که در این طراحی شما هم بتونید خلاق بشید، بتونید با همدیگه کار کنید، بتونید اگه مشکلی پیش اومد راه حل مشکل پیدا کنید. ما تلاش خواهیم کرد در اولین جلسه‌ای که شورای عالی آموزش پرورش شکل بگیره او طراحی رو داشته باشیم و مصممیم کاری بکنیم شما موفق بشید.
و پرسش مهر امسال با مضمون وفاق و همدلی.
راه وفاق در مدرسه و تأثیر اون در فردای کشور عزیز ایران ما.
رئیس جمهور سپس در کلاس درس دانش آموزان این مدرسه هم حاضر شد.
بفرمایید، خواهش میکنم.
و خاطرات آقای پزشکیان از دوران تحصیلش.
یه معلمی بود ما رو میبرد، مثلا میگفت اینجوری وضو میگیرن، اینجوری نماز. از همون موقع ما دیگه شدیم نمازخون و روزه بگیر و اینا. خیلی تاثیرگذار بود، با اخلاق، با محبت، با دوستی. و وقتی میدیم معلم اینقدر خوبه، ما هم دلمون میخواد مثل معلممون بشیم.
و توصیه رئیس جمهور پزشک به دانش آموزانی که همگی علاقمند بودن پزشک شوند.
باید بسته به اینکه تو جامعه نیازهای ما چیه و چه چیزهایی میتونه مملکت ما رو بی نیاز بکنه از دشمنانمون از خارج تا مردم بتونن راحت زندگی کنند، اقتصاد خوب بتونه مدیریت بکنیم.
وزیر آموزش و پرورش هم از برنامه ریزی های این وزارتخانه برای تکمیل کادر و فضای آموزشی گفت
ما از امروز که مهر رو آغاز کردیم میشینیم و به فکر مهر آینده هستیم که موضوع فضا و تجهیزات رو حل کنیم، موضوع نیروی انسانی، دو تا مؤلفه مهمن.
رئیس جمهور وفاق و همدلی در مدرسه رو مؤثر دونست در آینده بهتر کشورمون. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
در پی حادثه تأسف‌بار معدن معدنجوی طبس و جان باختن و مجروح شدن جمعی از کارگران، سه روز در استان خراسان جنوبی عزای عمومی اعلام شد. رئیس جمهور با تسلیت به خانواده جان باختگان دستور داد ابعاد این حادثه بررسی شود. رئیس مجلس هم به کمیسیون صنایع و معادن ماموریت داد با فوریت به بررسی دقیق علل وقوع این حادثه اقدام کند. رئیس قوه قضاییه هم به رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی دستور داد با بررسی فوری ابعاد حادثه با مقصران و خاطیان احتمالی آن برخورد قانونی شود. وزیران سمت، کشور و کار هم برای بررسی حادثه به محل حادثه رفتند. وزیر صنعت از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی علت و رسیدگی به مصدومان حادثه خبر داد. این حادثه ساعت 21 دیشب به علت تصاعد آنی گاز متان در یکی از تونل‌های معدن زغال سنگ رخ داد. آخرین خبرها از جان باختن 33 کارگر این معدن حکایت دارد. تا کنون 17 نفر هم نجات یافته و به بیمارستان اعزام شدند. گروه‌های امدادی همچنان در تلاش برای کمک به کارگران گرفتار شده هستند. رئیس جمهور به منظور شرکت در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل صبح امروز تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. آقای پزشکیان پیش از عزیمت ابراز امیدواری کرد بتواند در این سفر بیان کننده مواضع حق طلبانه و صدای مردم جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی باشد. رئیس جمهور تاکید کرد اگر سازمان ملل به درستی به وظایف خود عمل کند، شاهد جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و منطقه نخواهیم بود. آقای پزشکیان در ادامه به برخی از برنامه‌های خود در این سفر نیز اشاره کرد.
میتونیم با ایرانیانی که اونجا هستن بشینیم و نگاهمون رو دوباره با همدیگه تبادل کنیم و اون جوی رو که خارج از کشور ما در اونجا ایجاد کردن رو خنسا کنیم. واقعیت اونی نیست که اینا از پشت تلویزیون ها و تریبون ها و یاد اون مجامع به اون شکل مطرح میکنن. ایران ما خیلی امن‌تر و آزادتر از آنیست که اونها براش تصویر درست کردن. با رسانه‌های مختلفی که هست اونجا نگاهمون رو و موضعمون رو اعلام بکنیم، با کشورها و رؤسای جمهور گفتگو داشته باشیم و نسبت به راه حل‌های مختلف، چه در رابطه با صلح امنیت، چه در رابطه با اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری و گردشگری و کارهای دیگه‌ای که میتونیم با هم دیگه داشته باشیم گفتگو خواهیم کرد.
معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از افزایش 20% گردشگری مقاومت در کشور خبر داد. آقای جعفری میگوید موزه‌های خرمشهر، آبادان و باغ موزه ملی دفاع مقدس همچنین با استقبال 7% بازدید کنندگان خارجی روبرو شده است.
گردشگری مقاومت ترکیبی از گردشگری فرهنگی، قومی، ملی و تاریخی است که در ایران بعد از جنگ تحمیلی مورد استقبال قرار گرفت. شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
مبنای ما در حوزه گشت مقاومت تجلیل و شناساندن چهره‌های شاخص و مصادیقی هستش که در طول قرون و اعصار محوری برای در واقع مقاومت و مبارزه با استعمار و استکبار قرار گرفتن.
به گفته مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، موزه خرمشهر، آبادان و باغ موزه دفاع مقدس بالاترین بازدید گردشگران داخلی و خارجی با رشد 20% رو داشتند. جعفری معاون هماهنگ کننده و امور استانهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:
ما در 1402 یعنی سال گذشته قریب به 4 میلیون بازدید کننده داشتیم که بخش عمده اینها رو جوان‌ها تشکیل میدن، 15 سال تقریبا تا 30 سال.
باغ موزه‌های کرمان، همدان و کرمانشاه نیز جزء موزه‌های پربازدیدی هستند که قرار است در هفته دفاع مقدس استان‌های زنجان، قزوین، لرستان، گیلان و گلستان هم به گروه موزه‌های دفاع مقدس افزوده شوند. جعفری معاون هماهنگ کننده و امور استان‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:
عمده‌ترین ویژگی‌هاشون اینه که سعی شده اولا در یه فضاهای مناسبی ایجاد بشه که حس گردشگری و حس علاقمندی مردم رو بیشتر برانگیزه. محیط طبیعی است، تقریبا پارک موزه هست، چون یه بخشی از موزه های ما در فضای باز تشکیل میشه. الان جا ملاحظه میکنید بخش های بیرونی جذابیت خاص خودش رو داره. از اون طرف سعی شده که امکانات مناسبی براش فراهم بشه. ما در موزه های بازمون تجهیزات و ادوات نظامی رو چیدیم که خیلی مرتوجه کودکان، نوجوانان و جوانان است، البته با رعایت مسائل امنیتی. در این حال در کنار اینها مراکز اسنادی، کتابخانه‌های تخصصی، سالن‌های اجتماعات و گالری‌های موزه‌ای هم قرار داره.
به گفته رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، قرار است 37 موزه دفاع مقدس در کل کشور تا پایان سال 1404 راه اندازی شود. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب مدرسه‌ای برای آینده منتشر شد. این کتاب که با رویکرد پاسداشت هویت ایرانی اسلامی و تربیت نسل مؤمن و انقلابی به نگارش درآمده، نتیجه هم‌اندیشی 4 نویسنده است. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ناشر این اثر است.
با آغاز سال تحصیلی از کتابی با نام مدرسه‌ای برای آینده رونمایی شد. حجت الاسلام قطبی، کارشناس جلسه رونمایی کتاب و مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق.
در دنیا همیشه این نظام تعلیم تربیت در حال تحول و بروز شدن هست. در کشور ما هم اتفاقات خیلی خوبی افتاده.
حکیمه ملک احمدی نویسنده.
طرحی بود که توسط دفتر تبلیغات اصفهان پیشنهاد شد و در واقع مسئلهش این بود که توی سطح شهر اصفهان یه سری از مدارس هستن که یه سری ایده های جدیدی رو پیاده میکنن.
این کتاب برگرفته ای از مستندنگاری تجارب قریب 20 مدرسه از مدارس تحول‌خواه اصفهان است. منصور سلطانزاده نویسنده.
سعی کردن تحول رو توی فرم ایجاد بکنن و فرم و نحوه ارائه، نحوه آموزش رو یه تغییراتی توش بدن یا فیزیک مدرسه رو تغییر بدن.
امیر پرچمی نویسنده.
میزان نیمکت مرسوم تو اینجا نبینی، خیلی فضا کاملا عملیه و داستانی مقدار اصلا متفاوت میشه.
دانش آموزان برای کار مشارکتی و جمعی آموزش نمیبینن.
مدرسه برای آینده 3 فصل و 4 گفتار دارد که در فصل سوم آن به معرفی مدارس میپردازد.
شناسنامه این مدارس که حالا برمیگرده به اینکه مؤسسینش کیا هستن، از کجا شروع کردن، انگیزشون برای تحول خواهید چی بوده، تو چه پایه‌ای فعالیت میکنن، جنسیتی که فعالیت میکنن چیه.
و گفتار چهارم روایت های مدارس تحول خواهد است.
اون روایت مدرسه اومده که حالا تو مصاحبه در اومده در قالب یک روایت داستان هم این رو سعی کردیم بیاریم و در نهایت در انتهای هر کدوم از تجربه نگاری ها سعی کردیم بر اساس اون مزامینی که توی بحث پژوهش رو بیاریم.
این کتاب با بهره‌مندی از 70 منبع معتبر در انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و با همکاری پژوهشکده الهیات و خانواده تهیه و تدوین و نشر شده.
مخاطبان میتونن نسخه الکترونیکی این کتاب رو از سایت پژوهان دریافت کنن. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
پیکر استاد محمود حکیمی مقابل تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. مرحوم کریمی را به عنوان مؤلف، مترجم و نویسنده صاحب سبک می‌شناسند که پرمخاطب‌ترین کتاب‌های دینی در طی چند نسل را به نگارش درآورده بود. استاد محمود حکیمی 2 روز پیش در 80 سالگی بعد از تحمل 3 سال بیماری دار فانی را ودا گفت. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه مراسم تشییع گفت:
استاد حکیمی در بیش از 60 سال تاثیرگذاری فکری، ادبی، مذهبی که بر جامعه ایران داشتن از زاویه‌های مختلف شخصیت کم نظیری هست. هم در حوزه ادبیات کودکیشون نقش مؤثری رو داشتن، مثلا در حوزه ادبیات دینی و قبل از انقلاب در ادبیات انقلابی کودک و نوجوان.
استاد محمود حکیمی در آغاز 82 سال زندگیش با کارنامه پربار از کتاب‌های دینی از میان ما رفت. او پیشکسوت نگارش داستان‌های انقلابی و بنیانگذار سبکی از ادبیات دینی بود که زندگی و آثارش الگویی ماندگار به شمار می‌رود.
استاد محمود حکیمی پیشکسوت ادبیات دینی، متولد سال 1323 در تهران بود. او از کودکی به قصه خوانی در سر کلاس‌های انشا می‌پرداخت و همین مطالعه و نوشتن او را در مسیر نویسندگی قرار داد. نویسنده‌ای پرکار با آثار پرشمار. مصاحبه ای از زنده یاد محمود حکیمی.
1323 من متولد شدم.
خانم فاطمی رضایی همسر استاد از محمود حکیمی اینطور یاد میکند.
یکی میومد میگفت این همه کتاب اصلا کسی اینا رو میخونه؟ گفتم آقای حکیمی اینا رو چند بار دوره کرد.
آقای محمد حکیمی فرزند استاد.
بابا خب قاعدتا نوشتن رو بخش اعظمش مدیون مامان هست.
مصاحبه ی از زنده یاد محمود حکیمی.
سال 46 بوده ازدواج کردیم و از ایشون خیلی راضیم، یکی از مشوقان من هست.
او خود را دوستدار مکتب محبت می دانست و در نوشته هایش از آن یاد می کرد.
اگر میخواست با کسی بحث کنه با نرمی و خوشرویی شروع میکرد.
محبتی که ریشه بسیاری از آثار و کتابهای او شد، از سلحشوران علوی تا نقابداران جوان. آقای مهدی کاموس، نویسنده، درباره ریشه های دینی آثار استاد حکیمی میگوید:
با توجه که در یک خانواده مذهبی بودن و در مساجد و هیئت ها رفت آمد فراوانی داشتن، ایشان علاقمند شدن به حوزه دین و ادبیات.
به گفته استاد حکیمی، او برای نگارش کتابهایش مشوقان بزرگی داشته. علامه جعفری، شهید با هنر، شهید بهشتی و شهید مرتضی مطهری. آقای غلامرضا امیرخانی، نویسنده:
ایشون بنیانگذار سبکی از ادبیات دینی و انقلابی بودند
و او دارای یک لقب هم بود، خادم فرهنگ عاشورا. نویسنده‌ای که حالا هم کودکانه‌هایش در ذهن‌ها مانده و هم تجربه‌های مؤمنانه زندگی‌اش. مصاحبه از زنده یاد محمود حکیمی.
طه بابا، اون شعر من شیعه هستم و میتونی برام بخونی؟
من بچه شیعه هستم. آها. خدا رو میپرستم، خدای پاک، خدا مهربان.
استاد محمود حکیمی از میان ما رفت، اما 150 کتاب باقی مانده از او نشان دهنده این حقیقت است که نویسندگان زنده‌اند و در آثارشان زندگی میکنند. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم تشییع مرحوم رضا سراج، معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، فردا در تهران برگزار می شود. این مراسم ساعت 9:30 صبح در حسینیه کربلا واقع در خیابان اندرزگوی تهران برگزار خواهد شد. مراسم تدفین پیکر مرحوم سراج هم در امامزاده اسماعیل زرگندگی قلحک برگزار خواهد شد. مرحوم سراج از پیشکسوتان دفاع مقدس و فعال فرهنگی و جهادی بود. ریاست دانشکده پیامبر اعظم، ریاست دانشگاه جامعه امام حسین و مسئولیت‌های مختلف در سازمان اطلاعات سپاه از سوابق کاری مرحوم رضا سراج بود. و در آغوش درخت راهی اسکار می شود. فیلم در آغوش درخت به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا به تصمیم هیئت انتخاب فیلم در بنیاد سینمایی فارابی نمایندگی ایران در مراسم اسکار 2025 خواهد بود.
اینجا میوه ها برای همه احترام دارن.
کاشما میگذیدیم، پلوالی بودیم.
می شود گره را با دست باز کرد؟ بله، می شود حلش کرد. فقط باید به ریشه ها، به خانواده بازگشت و مهربان بود.
من عاشق شما.
در آغوش درخت بابک خواجه‌پاشا یک زندگی را پیش روی من تصویر کرده. مسعود سخاوت دوست، آهنگساز:
بازگشت به خانواده رو دلیل هم آرامش روحی و هم امنیت جسمی میدونه
و میخواهد بگوید:
چی کار میکنی آقا جون؟
نور میخورم.
روزمره ها و کلیشه ها همیشه خسته کننده نیست، خود جریان زندگی است. بابک خواجه‌پاشا، کارگردان:
متوجه حرمت خانواده نباشیم و متوجه بچه‌ها نباشیم، یواش یواش برکت از زندگیمون میره، یعنی برکت از زمین میره.
جواد قامتی، بازیگر:
خانواده هم یکی از ارکان مهم اجتماع است و قطعاً اگر ما چه بخوایم چه نخواهیم باید ورود بکنه سینما و مراقبت بکنه.
نه. کودکانه ها هم سهم خودشان را برای حفظ خانواده ادا خواهند کرد.
چرا به من نگفتی تاهو کجست؟ با سنفی با اتون قهرم.
پس از موفقیت در جشنواره فیلم فجر،
بابک خواجه‌پاشا برای فیلم در آغوش درخت،
و پس از آنکه نگاه مردم و منتقدان را به خود فراخواند، هادی مقدم دوست، کارگردان سینما:
سینما و هنر محل پرداختن به احساسه، یعنی رسیدن به احساس. وقتی موضوع اینقدر درش در واقع احساس وجود داره و یه معدن غنی احساسه، سینما به نظر میاد که باید در یه حالت دورخیز و آماده باش باشه که هم به سمتش بره.
در پایان باگاهی میرسانم. هنگام ازار صبح، بفق تهران، ساعت 4:29 است. خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام،
گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سوق و سوق را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و املایی یکسان، اما سوق به معنای راندن است و سوق به معنای بازار. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم،
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خونگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اون که پر از درهم و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمترشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه.
ایران مهد فرشاست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
با نزدیک شدن به ساعت 28 شب سلام میکنیم به ساحت مقدس حضرت امام رضا ضامن آهو. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
کاشکی منم پر بدرم، پر بکشم تی خانه، نظر و نیازتی حرم، ببینی آبودانه، رضا رضا بکم حتو، دل بسجه براده، سر بنتی گم بدستم، کی عشق جه تو را به شبند روز یا حق و یا حوگمه، شبند روز یا حق و یا حوگمه، غریب آقا زامن آخوگمه، غریب آقا زامن آخوگمه. جهاد کفتن نیاز دانی، جهاد کفتن نیاز دانی، مدد مدد مره که پا بگیرم، که دست سبز چه شفا بگیرم، که دست سبز چه شفا بگیرم، که دست سبز جه شفا بگیرم. شبند روز یا حق و یا حوگمه، شبند روز یا حق و یا حوگمه، غریب آقا زامن آخوگمه، غریب آقا زامن آخوگمه.
السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسی رضا ای جان عشق.
ساعت
به وقت قرار عاشقی،
قرار عاشقی،
8:08 تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
Allah'a emanet olun.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم. پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دار